بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. یکی دو نکته رو حضرتون عرض بکنیم، یکی چون چند روزی است از ماه مهمانی خدا خارج شده ایم، یکی دو نکته مرتبط با این مهمانی و نکته هم چون در آستانه سال روز تخریب قبور مطهر ائمه بقی علیهم السلام هستیم، اون هم نکته ای رو به حضرتون عرض بکنیم. ماه رمضان هایی بر ما گذشته است، لطف خدا و لطف عام خدا شامل همه هست. در ماه مبارک رمضان سفره ای رو خدای متعال پهن کرده، همه هم ازش فیض میبرن، حالا هر کسی به قدر خودش. عبارت پیغمبرم این بود که یا ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله، همه مردم رو مورد خطاب قرار داد. اما طبیعتاً مؤمنین بهره خاصی میبرن، روزداران به همین کیفیت و قص، هرچه که این حلقه نزدیکتر و مقربتر بشود میتوانن استفاده کنند از این ماه عزیز. منتها حالا ما الان ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذروندیم، ببینیم ما جزء کدوم دسته ایم و چقدر ما بهره بردیم. یه سری از بهره‌های ماه مبارک رمضان مثل آثار بعضی از اعمال طبی و پزشکی است، جلوگیری میکنه از بعضی از کارها، ولی که شما اون موقع حس نمیکنی. مثل یک کسی حجامت انجام میده، قرار نیست اون موقع معجزه حجامت رو ببینه، یا یعنی اگه سکته ای جلوگیری کرده که اگر حجامت رو انجام نمیداد سکته رو میزد، یا مثلا فلان به اصطلاح قضا رو خورده همون جلوگیری کرده. یه دو تا آدم دور از جون شما نفهم، اینا با هم مسابقه گذاشته بودن زردالو بخورم این که بیشتر سر باغ. آره، نفری خلاصه دو تا سه تا صندوق زردالو رو خورده بودن، یکیشون هم حالش بد شد و خلاصه دوتا رو بردن بیمارستان و دکتر گفته بود اینا خدا رحم کرده که زردالو رو خوردن، هستاش هم شکوندن و خوردن، اگه هستاش نمی خوردن مرگشو حتمی بود. مثلا نمیدونه دیگه، یه چی کاری رو انجام داده، اگر فلان کار نمی کردی شما سکته می کردی، شما فلان مثلا حادثه رخ می داد. ماه مبارک رمضان همینطوریست، خیلی از بلاهایی که در درون میتونست ما رو متلاشی بکنه، خیلی از خصائص که میتونست ما رو از پا در بیاره، یه ماه مبارک رمضان میاد، یک سیلیست که میبره با خودش همه چیز رو، اما خیلی متوجه این اثر نیستیم. خب یه آثار دیگری داره برای خواص هست، تغییر رو میفهمن، متوجه میشن آدم قبل از ماه مبارک رمضان نیست. یعنی بهترین جمله‌ای که میشه گفت اینه، بعد از ماه مبارک رمضان این چنین میشود. قبلش میگه عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی، اراده میکنه بعد ماه مبارک رمضان میبینه واقعا همینطوری شده، عالمی عالم دیگری شده، ایدئولوژیش فرق کرده، اصلا نگاهش به همه چیز فرق کرده، عالم هم یه عالم دیگری شده، آدم هم یه آدم دیگری شده، اون آدم قبلی نیست. این که اولیاء الهی در احوالاتشون هست، نزدیکانشون این تغییر برای اونها خیلی قابل حس بود، هم در ظرف ماه مبارک رمضان هم بعد ماه مبارک رمضان. حالا خود در ظرف خود رمضان طبیعی آمار جرم و جنایت و بزهکاری و همه اینا هم پایین میاد، اما دوباره بعدش اوج میگیره. خب یه اثر مقطعی هست. این که ما ببینیم بعد از ماه مبارک رمضان همون قسلت ها رو داریم یا نه، همون بدی ها رو داریم یا نداریم، یا نه تغییر کردیم. بعد بعضی از خصلت ها دیگه در شأن ماها نیست مکررن این ویژگی رو مثلا داشته باشیم. آدم باید یه تغییراتی بکنه. شهید مطهری قدس الله سره، ایشون در یکی از این آثارشون نقلی دارن از خواجه عبدالله انصاری، میگه گرچه تعریف از خودشه اما حرف درسته است. خواجه عبدالله را میشون یک عارف وارسته‌ای میدانن. میگه که بعضی ها جواب بدی رو با بدی میدن، اینا سگسار هستند. میگه مثل سگن، سگ یکی یه سگ یکی سگی رو گاز بگیره تا گازش نگیره ول کن نیست، باید گاز بگیره. جواب بدی رو با بدی دادن سگساری است، جواب خوبی رو به خوبی دادن اینم میگه خلاصه خرکاری است. یه علت اینه که یه خری اگر یه شانه خر دیگری رو بخارونه اینم حتما شانه اون رو هم فوری میخارونه. آره اگه دیده باشین خب خیلی کار هنری نیست. بعد میگه جواب بدی رو با خوبی دادن کار خواجه عبدالله است، کار همچون نیست. حالا اینجا به عنوان مثال خودش رو میزنه، اما کار خوبان خداست، کار مؤمن نیست. شهید مطهری یه قسم چهارو میرم اضافه میکنه، کالا من خیلی موافق عبارت شهید نیستم. ایشو میفرماد که قسم چهارمی هم داره که جواب خوبی رو با بدی دادن. بعد میگه و این خصلت عکس ما ایرانی هاست، و این قسمش موافق نیستم که نه واقعا این چنین نیست، اما هستن، خصلت خیلی ها هست در همه دنیا این چنینه، نه فقط ایرانی ها. کسی جواب بدی رو شد چی عبارت خواجه عبدالله انصاری؟ جواب بدی رو با بدی دادن سگساری، جواب خوبی رو به خوبی دادن خرکاری، جواب بدی رو با خوبی دادن میگه کار همچون من نیست، یعنی کار خوبان خدا. حالا دیگه اون اولئک کالانعام بلهم ازل هست، کسی جواب خوبی رو با بدی بده. بعد یه کسی سالها همین خصلت رو داشته باشه، خب معلومه که ماه مبارک رمضان روش اثر نگذاشت. چرا پیغمبر عظیم و شأن اسلام فرمود سه چیزی که از مکارم اخلاقه؟ سلمن قطعک، هر کی از تو برید تو بهش وصل شو. اگه کسی به شما ظلم کرد تو عفوش بکن، اگه کسی از شما منع کرد تو عطاش بکن. اینا میشه مکارم اخلاق، آدم بیاد بالا روز به روز روش بکنه، نگاه عوض بشه. اون موقع معلوم میشه که این ماه مبارک رمضان متفاوت بوده است نسبت به بقیه ماه مبارک رمضان هایی که ما دیدیم. گرچه آدم گاهی یه چیزهایی رو مشاهده میکنه قصهش میگیره، یعنی از همین شبای قدر که تمام میشه آدم گاهی احساس میکنه مثلا اون توجهی که باید به ماه مبارک رمضان بشه نیست. حالا ممکنه بعضی خاطرشون جمع شده از رحمت خدا، دیگه میگن خب تموم شد و نرفا، اما واقعیت قصه این نیست. خاطر جمعی از رحمت خدا بیشتر انسان رو خاشع میکند، بیشتر انسان رو اهل عبادت میکند. اینایی که اهل رجا هستند بیشتر اهل مراقبه هستند، اینایی که اهل رجا هستند بیشتر اهل توجه هستند، بیشتر اهل عبادتند، حواسشون بیشتر جمعه، اهل امید، امید واقعی، امید کاذب نه، اینه که اهل بیت پناه بردن به خدا، یکی از اون جاهایینه. اللهم إني أعوذ بك من رجاء المكذوب. خدایا پناه میبریم به تو از رجاء کاذب، امید علکی، امید بی مبنا، امید بی عمل. اینا فایده ای نداره. اما اونی که اهل امید به معنی واقعی هست، نه، یه روز به روز خاکسارتر میشود، روز به روز خاشعتر میشود، روز به روز متواضعتر میشود. یا گاهی میبینی ماه مبارک رمضان یه روز ماه رو دیرتر زودتر میبینن، چقدر استعداد داریم در ساختن جوک و طنز و همه اینا. و خوبان خدا فکرشون کجا مشغوله، قصهشون میگیره از ظهر روز آخر که آیا ماه دیده میشود یا نه، یعنی ما داریم از این ماه خارج میشیم. آدم وقتی این دعای ودای امام سجاد سلام الله علیه رو میخوانه خجالت میکشه از اینکه این چور بی ادبانه در ماه مبارک رمضان بود که اسمش دعای وداع هست. بعد از ماه شعبان آدم رو این دعا فکر بکنه، توجه بکنه، در منابر گفته بشود که اصلا با یک معرفتی انسان وارد بر ماه مبارک رمضان بشود. اما وقتی آدم میخونه میبینی قصهش میگیر، بعد میبینی که ماه دیده نمیشود، اولیاء الهی خوشحال میشن که یک شب دیگر فرصتی است برای درک ماه مبارک رمضان. اصلا زندگی بزرگان یک تفاوتش با ما همینه، یعنی اصلا چیزایی که برای ماها مهم هست اصلا برای اونا مهم نیست، چیزایی که برای ما اهمیت خاص داره اصلا اونا توجهی بهش ندارن. راهی که اونا میرن اصلا ما یه راه دیگری داریم میریم. فرمود یا علی هر وقت دیدی مردم همه چسبیدن به مصاحبات تو بچسب به واجبات، مثلا اصلا مثل که راه یه راه دیگریست. از وقتی توجه بکنه ریز بشی تو حالات اولیاء خدا، به این سخن گفتنشون، عملشون، کردارشون، گفتارشون، اصلا همه چی کاملا متفاوته، چون اصلا نگاهشون یه نگاه دیگریست، یه نگاه خاصو ویژه‌ای هست. ما الان خودمون میتونیم، بله الانسان لا نفسهی بصیره، هر کسی به نفس خودش بیشتر آگاه هست. اگر کسی به نفس خودش آگاه نباشه، خودش رو نشناسه، این معلوم نیست در زمره انسان جا بگیری یا نه. بله الانسان لا نفسهی بصیره، از جرگه انسانیت کسی خارج بشه، پناه بر خدا، حالا برسه به جایی که کل انعام بلهم ازل باشد، اون موقع دیگه خیلی مصیبت بالای مصیبت هست. و ما خودمون الان ببینیم ماه مبارک رمضان رفت، ما چقدر تونستیم از این ماه عزیز استفاده کنیم. ارادت ما و محبت ما به حضرت ولی عصر قبل از ماه مبارک رمضان چقدر بوده، بعد از ماه مبارک رمضان چقدر است. امید حقیقی ما قبل از ماه مبارک رمضان چقدر بوده، الان چقدر است. محبت به معنای واقعی قبل از ماه مبارک رمضان چقدر بوده، الان چقدر. رفقا حکایت محبت یه چیز خاصی است. ما گاهی کمیتمون لنگ میشه مثال میزنیم به محبت مادری. اولیاء الهی این محبت مادر و فرزندی رو اسمش محبت نمیگذارن، میگن علتش اینه که همین مادر بچه حووش هر بلایی سرش بیا خوشحال میشه، خیلی هم دل رو نمیسوزنه بچه همسه، ولی برای بچه خودش دیگه چقدر بیتابی میکنه. خب یکی اسمش محبت نیست، یا یک مرتبه پایینی از محبت قرار داره. اما محبت واقعی نه، یک به جهان خرم از آنم که همه عالم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. گرچه حالا اینم برش نقدی و نقضی هم وارد هست، اما یه مرتبه بسیار بالایی است. ما چقدر قبل از ماه مبارک رمضان اهل محبت بودیم، الان چقدر است. اینی که آدم یه نفر رو دوست داره بهش محبت بکنه، خب یه چیز طبیعی است. نه محبت کردی به جایی که این احساسات ظاهریه وجود نداره، اونجا خیلی ارزشمند است، او خیلی قیمت داره. من ما محبت رو برای خودمون یه چیزی تعریف کردیم، استخدام یه سلسله کلمات رو اسمش رو گذاشتیم اخلاق، اسمش رو گذاشتیم محبت، یه سلسله رفتارها رو اسمش رو گذاشتیم محبت اخلاق. اینا مرتبه بسیار نازله ای از محبت و اخلاق. بروز و ظهور محبت و اخلاق طور دیگری نمایش پیدا می کند. اولیش هم در برابر خدای متعال. اصلا اونی که دلش برای خدا تنگ نشه، اونی که نگاهش نگاه توحیدی نباشه، این محبتش هم فضل موش دوشه. همچی معلوم نیست اسمش محبت بوده باشه، همچی معلوم نیست اسمش خدمت بوده باشد. کسی که به خدمت خدا در نیاد، کسی که به خدمت از ولی عصر در نیاد بیرون. شما تمام خلق رو خاضعانه باشون برخورد بکن، اما در برابر امام وقت خاضع نباش. با همه به حسب همین تعریف ظاهری از محبت با محبت برخورد بکن، اما اصلا چیزی به نام دلتنگی برای امام غایب از نظر در وجود نداشته باش. شما اهل محبت نیستی. بله از کوی محبین ممکنه گذر کرده باشه، یک کسی یک بوی از محبت شنیده باشه. خب ما محبت قبل از ماه مبارک رمضانمون نگاه کنیم، الان نگاه کنیم، ببین چقدر ما تغییر کردیم نسبت به سالهای قبل. اگر نه که دیگه چه عرض بکنیم، اینا مثل بقیه ایامی که آمد، یعنی ماه مبارک رمضان مثل عید نوروزی که آمد و گذشت، مثل بقیه مناسبتایی که وجود داره. حفظ این دستاورداش هم خیلی مهم است. به یک کسی پیامک دادم، نوشتم که نماز صبح که قضا نشده چند روزه بعد از ماه مبارک، نه بعد از ماه مبارک، نوشت یه روز. گفتم مرد حسابی، کلا دو روز از ماه رمضان گذشته، یه روزش قضا شد. و یه روزم لابد عید فطر بوده که دیگه مونده یا نماز عید بره یا هنوز عید بهش نرسیده. خدا شدم الان هست سند موجود برابر با اصل. یعنی شیطان اینقدر قویه، خیلی ها تو عید فطر نمازشون قضا میشه، نماز صبحشون. والا همین که بود که نماز شب میخوند، قرآنش هم مثلا میخوند، علم که به اسم تفکر و تدبر در قرآن، دیگه قرآن هم نمیخونه، میگن همین آیه رو بخونیم مثلا روش. بابا ما اهل او فکرم نیستیم، لامصب. اونایی که فکر میکنن گذر کردن از این چیزها، خوندن، انس گرفتن، چون فهم قرآن مراتب داره. یه مرتبه چه خود تلاوت هست، پله ها رو چند تایی میخوای بری بالا. یادم از خود تلاوت قرآن انسان انجام بده، بعد میاد به تفکر و تدبر و سایر مسائل قرآن. ما چقدر الان این چنین هستیم که بفهمیم این ماه مبارک رمضانمون فرق داشته. دستاورداش رو باید حفظ کرد. یکیش با مراقبه هست، با مراقبه انسان حفظ می شود، چون خدا به ما اختیار داده. این که گویی آن کنم یا این کنم، این نشان اختیار است ای سنم. ما یه مراقبه ای باید داشته باشیم. مراقبه اینقدر حال انسان رو دگرگون می کند که عرفا تعبیر به می دارن، میگن می در اشعار عرفانی و در مثالهایی که میزنن مقصود همون مراقبه هست. آخه می خواصی داره دیگه، آثاری داره. مراقبه که همش سختی است، ظاهرش ظاهر خوبی نیست، همش این کارو بکن این کارو نکن، همش با حواست چیشتون جمع باشه. می آدم رو بی تعلق میکنه، میبره یه جایی که دیگه این تعلقات، این افکار، اینها وجود نداره. چه رابطه ایست بین این تشبیهی که صورت میگیرن؟ شما باید اهل مراقبه باشی مستیش رو بچشی. تا تو را حالی نباشد همچما حال ما افسانه آید پیش تو. مراقبه مثل ریاضی، درس ریاضی برای شاگرد تنبل ها و اینها سخته، ولی برای اهلش که نه، این چنین نیست، خیلی هم خوبه. اینکه مراقبه رو این چنین ازش تعبیر میکنن، می رو تعبیر به مراقبه میکنن. چون اصلا حال آدم رو دیگرگون میکنه. یک راه حفظ دستاوردهای ماه مبارک رمضان همین مراقبه هست. دوم این که رو دستاوردات حساب نکنی. حالا خود این نشه یه حجابی برات که من تغییر کردم. خب خیلی خوب. حالا تغییر کردی، همه باید تو رو سجده کنن حضرت حضرت عالی را. نه اینطور هم نیست. اینی که شما خیال کنی چیزی به دست آوردی، حالا همه خیالت هم بشه همین، اینم نه. اینم بذار کنار. چون همیشه باید حالت بدهکاری باشه، نه طلبکاری. سوم این که اینها رو امانت به خدا و اهل بیت بسپاری. عند اللزوم، عند وقتش به شما برمیگردونن. چون ما صلاحیت نگهداری نداریم از این همه فیضی که خدای متعال به ما داده است. راهش اینه که امانت به خودشون میدیم. اونم امانت دارن. امین الله میخونیم دیگه، السلام علیکی یا امین الله فی عرضه. اهل بیت امین پروردگار است. با اونا که امانت بدیم سر وقت خودش برمیگردونن به انسان. این نکته اول که عرض کردم. نکته دوم، پیرامون همین سال روز تخریب قبور ائمه بقی، جا داره که یاد بکنیم از یکی از بزرگان که نامش گره خورده است با این جریان تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام. در تهران آزادی خیابون کارون، اونجا مسجدی است، مقبره است مال یکی از بزرگان، مرحوم آیت الله حاشق عبدالرحیم حائری بهش میگن صاحب فصول. ایشون چنان مرد غیرتمندی بود، وقتی قبور ائمه بقی رو تخریب کردن، یعنی قبرستان بقی رو در واقع شخم زدن که هیچی معلوم نباشه چی به چی، ایشون حرکت کردن، آمدن عراق، سفیر عربستان رو دیدن، گفتگو کردن، در مذاکره اول اجازه گرفتن، امان نامه گرفتن برای حجاج شیعه اون سال، چون اون سال اونها خیلی وحشیتر شده بودند، و همچنین برای خودش و وقت ملاقاتی با پادشاه سعودی. رفتن عربستان، 2.5 ساعت با پادشاه سعودی جلسه گرفتن. در این جلسه محکوم کرد پادشاه سعودی رو، موفق شد از پادشاه نامه بگیره که قبور ائمه بقی مجدداً ساخته شود، فقط طلاکاری نکنن، قیدی که پادشاه نوشته بود. آمد ولی علمای وهابی از زیر حرف پادشاه نرفتن. ایشون آستین بالا زد، قبور ائمه بقی رو مشخص کرد، علما رو مجاب کرد، حداقل جاشون که باید معلوم باشه، الا اگر ایشون نبود خدا ایشون رو واسطه قرار نمیداد، همین 4 تا سنگ معلوم نبود. بعد خودش همین دیوار بقی بیان دیوار رو آورد بالا ساخت که قبرها معلوم بشه. همین سنگ هم همون سنگ هاست که ایشون گذاشته. باز هم ننشست، رفت سازمان ملل شکایت کرد که پادشاه هم نامه داده، یه شکایت حقوقی که بعد از رحلتش هم رها شد. و چقدر خوبه این مسئله بقی حقوقدانها مسئولین بیفتن بحث رو حقوقی بکنن، نگذارن به فراموشی سپرده بشود. اونا همین رو میخوان که این روز فراموش بشود. حالا این مرد بزرگ که در همین مسجد دفن است، یکی از خصوصیاتش اینه، خودش اذعان کرده، عبارت سنگ مزارش رو خودش نوشته است. یکی از خصوصیاتش اینه که هر کی بره سر قبر ایشون و نیتش امتحان نباشه، حاجت بخواد حاجتش رو میده. و ما امتحان کردیم، بسیاری از دوستان ما هم امین رو تجربه و امتحان کردن. این بیت هم مال خود ایشون هست، هر کی آید از صفا بر این مزار، مشکلش را حل نماید کردگار. گر جفا دیدی قدم دیگر منه، ور وفا دیدی دل از ما بر مدار. حالا انشالله فرصت تو افتاد، یا اصلا گاهی برید، یعنی گاهی خوب انسان یه چیزی میشنوه عمل بکنه، بره دنبالش، اهل عمل باشد. یعنی هر چیزی که آدم میشنوه حالا یک بارم که شده عملش بکنه. یکی از اساتید ما میفرمودم این کار رو بکنید، میشنوید. البته تو احادیث من بلغم داریم دیگه، حالا محضر سروران عزیز اهل علم بیادبی است، مخصوصا استاد معظم آجای زمانی، آجای عباسی، آجای گودرزی، حق بر این بود که از محضرشون استفاده میکردیم. اگر یه حدیثی به شما رسید اما حالا مبنایی هم نداشت، اما شما خیال کردی که این از معصوم رسیده و حد تلاش خود فهمیدی بود، هر خاصیتی که داره، هر اثری که داره شما انجام بدیم برای شما نوشته میشود. شک و اینا هم خوب نیست، آدم رو عقب میندازه. خدا رحمت کنه کل محمد جمکرانی، تو هم جمکران بود از اولیاء خدا، گاهیم خودش رو میزد به یک در و دیواری، مثلا به راه های دیگری کسی سر در نیاره از کارش، ولی حرفش همین بود، میگفت شک نکنید. آره نعمت مثلا فلان، چند تا کلید واژه ایشون داشت، من دیدم بعضی از بزرگان دیگر رو هم همینطوری بود، یکیشون که اصلا وردش همینه، هرچی مخواست میگفت شک نکنی، شک نکنی، شک کارو خراب میکنه. میشنوه آدم بره، اصلا به همین نیتم بره زیارت قبر علما و مؤمنین بزرگان، این آثار علاحدهی داره برای انسان. حالا این بزرگ خودش هم گفته بعدم تجربه شده است. حالا ایام تخریب قبور ائمه بقی، حق اینه که از ایشون هم یک تجلیلی بشود. در آستانه مغرب است و عزیزان همه ذکر مصیبت کردند، من دم عرض ادبی بکنم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبت الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى العلم و وصول الكرم و قادة الامم و اولیاء النعم. یکی از قبور ائمه بقی قبر امام صادق علیه السلام است، اما امام صادق با زمان حیاتش هم آمدن منزلش رو تخریب کنن، با آتش بکشن. روز بعد دیدن امام گریان است، اصحاب گفتن یبن رسول الله ما هم از حادثه دیروز ناراحت هستیم. فرمود من برای این آتش سوزی، این خرابی ناراحت نیستم، من دیروز یاد کردم وقتی ریختن منزل ما، من مرد خانواده بودم، حضور داشتم، یاد کردم از اون لحظه ای که خیمه های جدم حسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدای دعاهای امام زمان رو در حق ما مستجاب بفرما، دعاهای ما رو در حق امام زمان مستجاب بفرما. روح امام عظیم الشان، علما، شهدا، انبات این جمع، روح مرحوم آیت الله شیخ عبدالرحیم حائری صاحب فصول، شهدای متعلق به این جمع، شهدای مدافع حرم، همه رو در اعلای لین السائم مهمان حضرت ابو عبدالله الحسین بفرما. رهبر عزیز من مراجع معظم تقریر استادان ما تا ظهور امام زمان مؤید و منصورشون بفرما. اون چه خیر به پیغمبر و آلش دادی به ما هم مرحمت بفرما، اون چه شر از اونها دفع فرموده از ما هم دفع بفرما. حاجات جمع روا، قرضاشون ادا، مرضاشون شفا، و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.